بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته ای که به نظر من علت العلل سیاسی طرح این مباحث در کشور ما هست باید بهش پرداخت، به خاطر اینکه بعضا آنچه که استدلال میشه برای اثبات وجود یاران پنهان و ارائه طرح‌های چنین ریشه های سیاسی و به نظرم مرتبط با حکمرانی داره، و چون ما اون مسائل رو نتونستیم در مدیریت کشور حل کنیم میاییم به سمت حرفایی مثل یارانه پنهان، چه بدونم عرض 4200، نمیدونم این قبیل مسائل. من معتقدم که اقتصاد ایران یعنی بودجه دولت از اونجایی که با مالیات تأمین نمیشه و گرایش به این داره که حرکت به سمت مالیات ستانی عادلانه و کافی و وافی از اقتصاد انجام نشه، در هیچ دولتی هم به این سمت آنگونه که باید حرکت نشده، ما آمدیم دنبال منابع دیگه‌ای هستیم برای تأمین مخارج دولت. اینه که میاییم متوسل میشیم به آنچه که تحت عنوان یارانه پنهان داره ازش نام برده میشه. اگر ما مالیات رو از طریق بودجه ببخشید اگر بودجه رو از طریق مالیات تأمین نکنیم، که میدونید نرخ تیب جی دی پی در کشور ما حدود 7% هست، یعنی اگر شما اقتصاد رو یک کیکی فرض کنید که در واقع تولیدات اون اقتصاد به اندازه یک کیک هست، سهمی از این کیک رو دولت در واقع برمی‌داره تا کشور رو باش اداره کنه. این سهم یک درصدی توی دنیا متعارف هست، مثلا فرانسه حدود 46% جی دی پیش رو مالیات برمیداره، در واقع محدود به این کشورها هم نیست، یعنی اینجوری نیست که کشورهای پیشرفته فقط مالیات بیشتری از اقتصادشون بگیرن، نسبت بیشتری بگیرن، مثلا کوبا هم 40%، میانگین جهانیش حدود 24% تیب جی دی پی، در کشور ما حدود 7%، یعنی از این کیک اقتصاد ما حدود 7%ش رو داریم میگیریم تا بتونیم بودجه خودمون تامین کنیم و همه این مسائل ما به نظر من از اینجا ناشی میشه. ما به سمت 4 تا منبع میریم برای اینکه نتوانستیم یا نخواستیم درست مالیات ستانی کنیم از اقتصاد، میریم سراغ 4 تا منبع، هر 4 منبع برای اقتصاد ما فاجعه درست میکنه. منبع اولی که دم دست داریم منبع برای دولت ها بوده صادرات نفت بوده، و خیلی ها تصور میکنن که بودجه دولت در اقتصاد ما وابسته به نفته. این اشتباهه، بودجه دولت در اقتصاد ما وابسته به وارداته، یعنی این نفتی که صادر میشه باید تبدیل به ریال بشه و بیاد تو بودجه. اگر ما به ازاش چنان که در دوره اتفاق افتاد فقط ما بریم اونجا ذخایر خارجیمون، در واقع بعد از تحریم اینجوری شد که ذخایر خارجی بانک مرکزی از محل فروش نفت افزایش پیدا کنه و ما اینجا پول چاپ کنیم، این تورم افسار گسیخته ایجاد میکنه. ما ناچار هستیم که اون نفتی که صادر میکنیم که بیایم باش واردات انجام بدیم، از محل این واردات ریال جمع کنیم، از اقتصاد بیاریم تو بودجه. یعنی در واقع ما وابسته به واردات هستیم برای تامین بودجه خودمون، نه صادرات نفت. صادرات نفت یه ابزاره. این وابستگی به واردات باعث شده که در واقع ملاحظات تولید داخلی، حمایت از تولید داخلی، حمایت از فعالیت‌های مولد در برهه‌هایی به کلی کنار گذاشته بشه. در دوره‌ای در دولت اسبق ما دیدیم که متوسل شدن به واردات خودروهای گران قیمت برای جمع کردن ریال از داخل و آوردن توی بودجه. این شکاف طبقاتی ایجاد می‌کنه، این به تولید آسیب می‌زنه، هزاران مصیبت اقتصاد گرفتارش میشه، یعنی کالاهای غیر ضرور وارد میشه، و مهمتر از اینها فاجعه با تغییر قیمت نفت، یعنی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کنه، دولتی که عادت کرده بود بودجهش رو از محل واردات تامین کنه اینجا دچار کسری میشه، یا نه اگر تحریم نفتی و مالی اتفاق بیفته باز دوباره واردات از محل ارز دولتی دوچار آسیب میشه، باز دوباره ما تامین بودجمون دوچار اخلال میشه، یا به هر دلیلی اگر واردات از محل ارز نفتی کفاف در واقع تأمین نیازهای وارداتیمون رو نده، به حتی نتیجه هر اختلالی باز دوباره ما اینجا دچار مشکل میشیم. همه اینا باز تورم ایجاد میکنه. یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ این وابستگی به واردات برای تأمین بودجه و وابستگی به صادرات نفت برای تأمین نیازهای وارداتی اساسی این بود که ما صادرات در واقع ارز حاصل از صادرات غیر نفتی رو هم رها کرده بودیم به امان خدا. یعنی نیازهای کشور، نیازهای اساسی کشور از محل ارز دولتی، از محل فروش نفت و مشتقات نفتی، یعنی فروش دولتی، صادرات دولتی تامین میشد. ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که در واقع تمام منابع ارزی ما، تمام منابع ارزی ما، چه حاصل از صادرات نفتی باشه، چه غیر نفتی باشه، چه خصوصی باشه، چه خصوصی، چه دولتی، ارز جزء منابع عمومی کشوره. منابع عمومی کشوره. دلایل روشنی هم داره، من مفصل تو مقاله ارز و عدالت بهش پرداختم. ارز مال شخص نیست. ارز متعلق به عموم مردمه. ارزش ریالیش متعلق به صادرکننده است. سودش هم متعلق به صادرکننده است. منتها قدرت خرید خارجی که ارز ایجاد میکنه به خاطر اینکه تمام هزینه هایی که صادرکننده یا کالای نهایی صادراتی در داخل به ریال پرداخت شده هزینه هاش، اون ارز حاصل از صادرات متعلق به در واقع خود صادرکننده نیست که بره هر کاری دلش بخواد باهاش بکنه. قدرت خریدی که اون ارز داره متعلق به کشور، متعلق به همه مردمه، جزء منابع عمومیه و این منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور بشه یا باید عادلانه بین همه مردم تقسیم بشه. این شرط عدالت. این هم یه فاجعه بود که در دولت سابق، یعنی دولت آقای روحانی، تلاش شد که وقتی درآمد حاصل از صادرات نفتی ما آسیب دید، تلاش شد که این ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد برگرده و موفقیت‌های حاصل شد. من الان دارم میشنوم که بعضی جاها دوباره گفته میشه که نه آقا، ما با ارز حاصل از صادرات غیر نفتی چیکار داریم؟ با ارز مردم مال خودشونه، اصلا از این خبرا نیست. دوباره می‌خوایم برگردیم به فاجعه‌ای که قبلا گرفتارش بودیم. این یکی از منابع ماست که اگر نریم سراغ اصلاح نظام مالیاتیمون، ما باید بریم سراغ نفت و اینم مصائبش. منبع دوم انتشار اوراق. انتشار اوراق، بله، شما ممکنه مدعی بشید که ما اوراق قرضه منتشر میکنیم و چه بدونم کسری بودجمون از این محل تامین میکنیم، ولی از بانک مرکزی استقراض نمیکنیم. اینم باز یک توهمه که شما فکر میکنید با انتشار اوراق دیگه مشکلی در اقتصاد به وجود نمیاد. شما کسریتون رو دارید با سودش به آینده موکول میکنید. یعنی یه درصد فزاینده ای، درصد افزایشی به کسری بودجتون به اندازه نرخ اوراق اضافه میکنید، معوقش میکنید کسری رو. یعنی هم کسری جاری با درصد ضرب در درصد سودش معوق میشه به آینده. از کدوم منبع تامین خواهد شد؟ شما برید ببینید که همین روند طی 10 سال اخیر چقدر باعث افزایش کسری بودجه ما شده. این یکی از مصیبت هاست. الان هم دارید میبینید دیگه، خب که این اوراق رو کی میخره؟ اوراق رو کسانی میخرن که پولشون رو بردن توی بورس. شما وقتی میاد میگید که آقا بیایید اوراق بخرید، اینا رو مجبور میکنید اوراق بخرید، پول رو صف فروش تشکیل میدن، میان منابعشون رو از بورس خارج میکنن، میان اوراق دولتی میخرن. این وضعیت بورسه که در واقع باعث سقوط بورس میشه و در نتیجه تجویزهای صندوق بین المللی پول، بحث فاینانشیالیزیشن یا مالی شدن که طی تقریبا دو دهه اخیر رواج پیدا کرده و دنبال اینه که اقتصاد رو مالی کنه و سوداوری بدون تولید رو در اقتصاد رواج بده، متاسفانه ما از سال 92 هم شاهد این پدیده در اقتصادمون هستیم. من این شایع شدن این همه در واقع بورس بازی در اقتصاد رو هم در همین راستا میدونم. بعد من دیدم که دوباره سند فاینانشال اینکلوژن که در دولت قبل آماده شده بود، در این در واقع دوره با افتخار از تدوین این سند داره یاد میشه که آقا ما این سند رو آماده کردیم. این گرایش به سمت سوداوری بدون تولید باز برای اقتصاد یک فاجعه است که میتونید این تجربه غرب به ویژه آمریکا رو درش ملاحظه بفرمایید. منبع بعدی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزیه که باز میبینید وقتی نمیتونید شما بودجه رو از منابع خودش تامین کنید، میرید از بانک مرکزی استقراض میکنید، این پای پولی افزایش میده و دیگه داستانهایی که همه عزیزان اشراف دارید باعث ایجاد تورم میشه. یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه داشت، باز اثر دومینویی این دستیازیدن به این منابع، یعنی شما اگر میرید سمت هر کدوم از اینا رو دست میزنید، میرید میبینید که دومینووار به مسائل دیگه هم اثر میذاره. نرخ ارز اگر شما افزایش میدید، واردات گران میشه، قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکنه، کالاهای دیگه هم ازش متاثر میشن، تورم ایجاد میشه، افزایش هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، دولت مجبور میشه که بیاد بودجه رو افزایش بده تا هزینه هاش رو جبران کنه، کسری افزایش پیدا میکنه، دوباره فاجعه. شما میایید اوراق منتشر میکنید، در واقع عرض کردم شما کسری رو برطرف نمیکنید، به آینده موکول میکنید با این نرخ فزاینده. یه آماری من دارم، دولت 12 تا نیمه مرداد 1400 حدود 77000 میلیارد تومان اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کرده. دولت 13 از نیمه مرداد تا هفته آخر مه 37000 میلیارد تومان، یعنی نسبت به بازه زمانی حدود 4 برابر اوراق منتشر شده. خب اینا هنر نیست، اینا در واقع با این شیوه نمیشه مسائل رو جبران کرد. اما بحث اصلی ما که بحث یارانه پنهان هست، چند تا نکته من خدمت شما عرض کنم. شهریور 1400 یک گزارشی توسط معاونت اقتصادی سازمان برنامه منتشر شد که اومد به بحث یارانه پنهان پرداخت و به نظر من آغاز مباحثی شد که امروز دوباره شاهدیم تحت عنوان یارانه پنهان. یارانه پنهان یک خاصیتی دوستان جریان لیبرال داره، اونم اینه که همیشه طلبکاره، در همه دولت‌ها حضور دارن اما همیشه با ابزار انتقاد از دولت قبلی میان کارشناس دولت بعد میشن، یعنی راه نجات میخوان ارائه کنن برای دولت بعد. یعنی همین الان شما الان تشریف ببرید در اونجایی که تصمیم میگیرن، همینا هستن، میگن آقا ببینید ما این راهکارا رو داشتیم، متأسفانه این دولت قبلی ها حرف ما گوش نکردن و شما بیایید این اصلاحات رو در اقتصاد انجام بدید، اقتصاد شکوفا میشه. این الان این دوباره همون طیف باقی افراد مشخصی در واقع دچار بقای سیستماتیک هستن، در تمام دولت‌ها حضور دارن، همین سیاستا رو پیش میبرن، همیشه هم طلبکارن، میگن که آقا ما در واقع سیاستامون پیش نرفته. این گزارش شهریور 1400 که پرداخته میگه ما حدود 1971000 میلیارد تومان تحت عنوان یارانه‌های آشکار و پنهان مصرف می‌کنیم. سال 98 هم که در آستانه افزایش قیمت بنزین بودیم، یعنی بحث‌ها شروع شده بود برای افزایش قیمت بنزین، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، مشخصا آقای مصری، اشکال نداره ما نامه بریم، یک جزوه رنگی شکیلی تهیه کرد و برای همه فرستاد، دست ما هم رسید که آقا ما این همه داریم در اقتصاد یارانه پنهان میدیم، باید حذفش کنیم و دیگه اگر اینو کارو بدیم هم این انجام بدیم همه چی درست میشه. وقتی شما به منطق این گزارشی که توسط جریان لیبرال در سازمان برنامه تهیه شده و منطق گزارشی که توسط آقایون اصولگرا در واقع مجلس تهیه شده بود، میبینید منطق یکیه، یعنی یک اشتراک در منطق بین آقایون وجود داره، فارغ از دستبندی‌های سیاسی در کشور یک جریان فکری اقتصادی وجود داره تحت عنوان لیبرالیسم که اینها هم در واقع ریشو و واسه حزب اللهی هستن، هم لیبرال و کراواتی، یعنی اینا در هر دو طیف حضور دارن، فارغ از اینکه اینها در واقع گرایش سیاسیشون چه هست. شما می‌بینید که یک گرایش خاص اقتصادی هست به نام علم، دارن این رو در واقع تجویز میکنن. و من چند تا سوال در واقع در رابطه با این یارانه پنهان مطرح کردم که خدمت شما عرض میکنم. گزارش شهریور 1400 سازمان برنامه میگه 1400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توی اقتصاد ما وجود داره. شیوه محاسبات این یارانه پنهان اینه که میان قیمت دلاری حامل های انرژی استخراج میکنن، بعد معادل ریالی این قیمت رو بر اساس دلار آزاد محاسبه میکنن، ما به تفاوتش رو اسمش میذارن یارانه پنهان. تو این در واقع گزارش که آقای مصری در واقع آماده کرده بود، اومده بودن گفته بودن که ببینید دلار 11000 تومانه در بازار آزاد، بنزین لیتر 1000 تومان، بنابراین ما سالانه فقط 169 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین پرداخت میکنیم. آقای دکتر روحانی هم استدلال مشابهی داشتن، میگفتن قیمت بنزین در ترکیه 15000 تومانه، در اروپا 20000 تومانه، اما ما قیمت 1000 تومان به ملت میفروشیم. همین استدلال ها باعث فاجعه آبان 98 شد. اینا خدمت شما عرض کنم، در سال 98 فقط در ایران این فاجعه اتفاق نیفتاد، در برخی کشورهای دیگه هم در آمریکای لاتین در جای دیگه این نسخه اجرا شد. اردیبهشت 98 یه هیئت 4 نفره از صندوق بین‌المللی پول به ایران آمد، آقا فرموده بودن که برید در واقع اصلاح ساختاری انجام بدید در بودجه، آقایان آمدند از صندوق بین‌المللی پول کمک گرفتن، این ساختار اصلاح بودجه رو تنظیم کردن. شما به این طرح اصلاح ساختاری بودجه که نگاه میکنید میبینید که کلن بر مبنای حذف یارانه های تولید و کشاورزی و اینا تنظیم شده. اون موقع ما اعلام کردیم گفتیم که آقا این با توصیه صندوق بین‌المللی پول نوشته شده و همکاری اینها، بعد آقایون ابتدا آمدن انکار کردن، بعد ما اسنادش رو منتشر کردیم که آقا به ادعای خودتون اینها آمدن در ایران و این فاجعه رو رقم زدن. جای دیگه هم اتفاق افتاد. من سه شنبه قبل از این جمعه گرانی بنزین آبان ماه با رادیو اقتصادی مصاحبه کردم، اونجا اعلام کردم گفتم که بلا تردید یک بحران امنیتی اتفاق خواهد افتاد. منتها آقایون گوش نکردن، نخواستن گوش کنن. ما دنبال راه‌های آسون هستیم همیشه برای در واقع حل مشکلاتمون. خب ببخشید، شما دولت هستید، منتخب شدید، مسئولیت دارید، برید مسئله حل کنید. چرا دارید هزینه مشکلات خودتون رو دارید به ملت تحمیل میکنید؟ یعنی دولتی که بنا بوده بیاد در واقع مشکلات مردم رو حل کنه، داره هزینه اداره خودش رو داره به ملت تحمیل میکنه. هزینه اداره دولت الان داره به ملت تحمیل میشه. چرا؟ چون شما نتونستی درست مالی اصلاح نمیخوای در واقع اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتیت، نظام بودجهیت انجام بدی، میای هزینه رو اینجوری با به بهانه اینکه آقا یارانه پنهان میدم، که الان چند تا نکته عرض کنم خدمت شما، بعد خدمت عزیزان هستیم سریع تمامش میکنم.
ممنون، بازم خدمتتون هستم.
ببینید دوستان، من فقط این نکته رو عرض کنم که بعد حالا این بحث ادامه میکنه پیدا میکنه. این اشکال در این شیوه استدلال برای شناسایی یارانه پنهان رو من با یه مثال توضیح میدم. با همین منطق که آقا بنزین توی نمیدونم ترکیه 15000 تومانه، تو اروپا 20000 تومانه، الان قاعدتاً گرون باید شده باشه دیگه، چون دلار گرون شده، بنزین اگر یه دلار هم حساب کنیم شده 28000 تومان در خلاصه در منطقه و اروپا. خب ببین، اگر مبنا اینه که بریم حساب کنیم ببینیم که در اروپا بنزین لیتری چنده و در ترکیه چنده، بعد ما همونجوری حساب کنیم، با همین منطق میشه گفت که مثلا دارم میگم نیروی کار در فرانسه برای هر ساعت داره 10 یورو و 3 سنت پول میگیره. یعنی یک شما اگر کارگر باشید در فرانسه، حداقل دستمزد نیروی کار برای یه ساعت 10 یورو و 3 سنت هست. هر یورو رو 31000 تومان، یورو الان چند آقا؟ یورو رو 31000 تومان حساب کنیم، 31300 تومان من اینجا تو محاسباتم نوشتم روزی که محاسبه کردم، میشه ساعتی 315000 تومان. بر این اساس کارگر ایرانی که برای هر ساعت حدود 20000 تومان دستمزد میگیره، ساعتی 295000 تومان یارانه پنهان داره به کارفرماش پرداخت میکنه. منطق اینه دیگه، منطق اینه که شما بیای قیمت دلاری حساب کنی، بعد بگی که تبدیل میکنیم. خب ما 6.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار، 7 میلیون کارگر فاقد بیمه تو کشور داریم. اگر ماهانه 176 ساعت کار حساب کنیم، این 13.5 میلیون کارگر سالانه حداقل 8.4 میلیون میلیارد تومان یارانه پنهان دارن به کارفرماشون پرداخت میکنن. که از قرار دو هر دلار 28000 تومان میشه 300 میلیارد دلار. یعنی سالانه کارگرای ما دارن به کارفرماهاشون با اون منطق و استدلال واژگون دارن سالی 300 میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت میکنن. بعد حالا باید بشینیم ببینیم که این یارانه رو چجوری عادلانه توزیع کنیم به نام عدالت. یعنی جالب گزارش سازمان برنامه هم بسم الله با اولین کلمه‌ای که با شروع کرده کلمه عدالته. این به نظر من ظلم به عدالته که شما بیای به نام عدالت بیای این استدلال واژگون رو استفاده کنی و بیای شروع کنی برای تامین بودجه بگی نمیدونم آقا دیدید دیگه میگن آقا ببینید شما این آب معدنی رو ببینید این یه لیتر آب معدنی الان 5000 تومانه بنزین این نیم لیتره یه لیترش میشه 6000 تومان بنزین الان در واقع این 6000 تومان 3000 تومان یه لیتر بنزینه 10000 تومان میشه دو تا آب معدنی ببینید ما از آب داریم ارزون تر میدیم دیگه کسی برنمیگرده میگه آقا ببخشید این آب نیستا که دارید به این قیمت حساب میکنید این درش و این بطری ارزش این بطری از بنزین اگه بریزید تو این بفروشی میشه 13000 تومان یا مثلا آقا نمیدونم عادلانه نیست نمیدونم کسایی که من دو تا خودرو دارن بیشتر دارن مصرف میکنن خب اگه شما اینقدر هنر دارید برید کسایی که دو تا خودرو دارن رو زحمت بکشین شناسایی کنید ازشون مالیات بگیرید چرا دارید بنزین رو گیرون میکنید که بارها و بارها در اقتصاد ما تجربه شده که شما آقا دست به در واقع قیمت سوخت میزنی قیمت حامل های انرژی میزنی همه چی گرون میشه. یک مطالعه جمله آخرم آقای سربازانی یک مطالعه آقای اسم من خدا رو حالا فراموش کردم دو تا از محققان هستن اومدن یه مطالعه انجام دادن عرض میکنم در رابطه با تورم در ایران. آقای مهرارا محسن مهرارا و خانم آرزو غزنفری یک مقاله دارن در فصلنامه راهبرد اقتصادی تحت عنوان بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد متوسطگیری بیزین. اینا میان میگن که 13 تا متغیر اقتصادی اثرشون رو روی تورم تو ایران در دوره 1338-91 بررسی کردن. اولین عامل تورم در اقتصاد رو دیدن بحث قیمت انرژی. خب شما میخواید تورم درست کنید به این فکر نمی‌کنید. ببخشید.
آقای دکتر جبرائیلی، یکی از نکاتی که فرمودید در بحث ابتداییتون این مسئله مسئولیت گریزی به تعبیری رندانه نئولیبرال‌های ایرانی است در موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی. اونها معمولاً معتقدند نسخه‌های بازارگرایانه به صورت خالص و ناب و کامل اجرا نمی‌شه. به خصوص با تفکیک سیاست از اجرا که معمولاً با همین دوگان جلو میرن، مثلا ماجرای آبان 98 و اتفاق تلخی که افتاده رو در واقع موکول میکنند و معلول میکنند به مثلا نحوه عملکرد دولت آقای روحانی در اجرای ماجرا و خیلی از تکنیک های دیگه در این زمینه. من میخوام ببینم آیا واقعا ما اگر یک نسخه ناب بازارگرایانه تام در حوزه قیمت گذاری حامل های انرژی رو، همون که آقای احمدی نژاد میگفت من یه بار این قیمت های حامل های انرژی رو یکی کنم تمام اینا درست بشه با فوق خلیج فارس اقتصاد ما درست میشه، آیا واقعا یه همچین اتفاقی است یا نه بازم دوستان طرفدار باقی خواهند
ماند؟ من فکر میکنم بازم طلبکار خواهد ماند، چون که ایدئال های در واقع نئولیبرالیسم چون امکان پیاده سازی ندارن همیشه بخششون روی زمین میمونه و همون بخش زمین مانده رو خلاصه اینا دست میگیرن یا نه این تیکر هم اگر اجرا میکردیم همه چی درست میشد. ببینید دوستان، من چون دیگه الان الحمدلله مسجل شده برای همه که مبنای محاسبه یارانه پنهان قیمت انرژی هست، قیمت ارز هست، به نظر من یک کمی این بحث رو باز کنیم و واژگون بودن این استدلال و غیر منطقی بودنش رو اگر واکاوی کنیم به نظر من خیلی کمک میکنه. ببینید با همین منطقی که شما میبینید که قیمت ارز رو به بازار آزاد حساب میکنن و میان بعدش قیمت ما با تفاوتش رو اسمش رو میذارن یارانه پنهان، با همین منطق میشه سراغ همه اقلام خوراکی و غیر خوراکی رفت و به اعداد عجیب و غریب راجع به یارانه پنهان دست پیدا کرد. یک وبسایتی هست به اسم Global Product Prices، خواهش میکنم یه سری بهش بزنید globalproductprices.com، اینو یه سری بهش بزنید. این مقایسه قیمت ها در واقع کشورهای مختلف هست، اقلامی و یه سبد کالایی مشخص کرده، شما میتونید به اون داخلش و قیمت ها رو مشخص کنید. از در واقع آرد و برنج و شکر و روغن و اینا گرفته تا نمک و تخم مرغ و اینا تا سیب زمینی و غیره. آخرین آپدیتش مال مارس 2021 هست. خب شما اگر برید توی هر کدوم از این کالاها رو ببینید، می‌بینید که مثلا حالا هر عدد هر چیزی رو شما اگر مثال بزنید من براتون میارم، یه کالایی شما دوست داری بگو آقای مثلا سیب رو بزنیم که آقا مثلا الان قیمت سیب در جهان چقدره و در ایران چقدره. بیشترین گرانترین قیمت مربوط به کره جنوبی هست، 7.71 دلار. کره جنوبی قیمت سیب 7.71 دلار هست.
خب تو ایران چقدره؟ همینجوری میاد پایین میبینی که تو ایران مثلا 72 سنت. ارزون ترین 68 سنت مال چین. اگر شما این کالا
با عرض پی 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 حساب شده یا عرض
بروز که مدل همین منطق آقایونه، اگر با همین منطق شما حساب کنی پی 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 نیست. اگر شما با همین منطق حساب کنید خواهید گفت که آقا ایران ارزان ترین کشور دنیاست. یعنی توی این فهرست کالاها که مراجعه میکنیم اینه که ایران تمام کالاها ایران از نظر قیمت اون ته جدول.
اگر با این منطق، اما خب این زمانیه که درآمد در ایران به دلار باشه. وقتی درآمد در ایران به دلار نیست، این ادعا که آقا ایران ارزان ترین کشور دنیاست اینجوری نیست. این که شما فرمایید برابری قدرت خرید، شما باید ببینید که این مفهوم پی 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 برای توضیح تفاوت کارکردی ارزهای مختلف تو محدوده سرزمینی خودشون تدوین شده. یعنی که شما اگر اینجا زده که بعد مثلا دلار این توی ایران سیب کیلو 72 سنت، خب این واقعیت نداره. تو ایران سنت نمیگیرن، نه من حقوق به سنت میگیرم نه شما میگیرید به دلار، و پرداختتون هم این نیست. شما اگر این رو مبنا قرار بدید همه چی به هم میریزه. شما اگر اینجوری حساب کنید، الان کشاورزا برن سراغ این فهرست کالاها بگن آقا ببین قیمت مثلا سیب توی کره
جنوبی تقریبا حالا بگیم 7.71 دلار، حساب میکنن میگن که ما رو هر کیلو سیب داریم به ملت انقدر یارانه میدیم، دیگه نمیشه کشور رو جمعش کرد. حالا چون حالا دولت به قول آقای دکتر سبحانی اینجا بازار وجود نداره، چون دولت مالک انحصاری سوخت هست، آیا این حق رو داره که بیاد کالا رو گرون کنه؟ و چون مثلا عرضه کنندگان سیب به معنی واقعی کلمه در بازار عرضه میکنن و بیشمار هستن، تولید کنندگان بیشماری هستن، اینا چون انحصار ندارن دیگه نمیتونن کالا رو گرون کنن. چون این شما این انحصار رو داری، از محل این انحصار مدعی پرداخت یارانه پنهان میشی، از قدرت حاکمیت استفاده میکنی، از قدرت انحصار میخوای اعمالش کنی، بگی من یارانه پنهان دارم پرداخت میکنم. این منطق منطق درستی نیست. بنابراین این گزاره که آقا بنزین در اروپا 20000 تومانه نمیدونم غلطه. بنزین رو تو اروپا به تومان عرضه نمیکنن، تو همون فرانسه بنزین 1.5 رو روه. من محاسبه کردم هر کارگر فرانسوی، ببینید این نسبت ها مهمه، تو نسبت برابری قدرت خرید نسبت ها مهمه، هر کارگر فرانسوی با هر ساعت کار میتونه حدود 6.6 لیتر بنزین خریداری کنه. تو آمریکا هم تقریبا با حد اول بود که محاسبه کردم تقریبا همین بود. خب تو ایران هم همین الان که بنزین شده 3000 تومان، حداقل دستمزد هم متناسب افزایش پیدا کرده، هر کارگر با هر ساعت کار حدود 6.6 لیتر دقیقا میتونه بنزین خریداری کنه. خب یه نکته فاجعه باری که میشه دید اینه که قیمت ارز توی اقتصاد ما قیمت واقعی نیست. آیا قیمت ارز واقعا واقعیه در اقتصاد ما؟ شما میبینید که نه، این قیمت ناشی از برخی تلاطم‌ها توطئه‌هاست. تو هرات و دبی و سلیمانیه و اینا تعیین میشه قیمت ارز. آقای دکتر فرمودن که توی کانال تلگرامی 4 تا بچه ممکنه تعیین بشه. ما اگر همین قیمت برخی اقلام مثل دستمزد نیروی کار رو محاسبه کنیم، بگیم آقا ما 12.5 میلیون نفر در واقع داریم کارگر داریم، دستمزدشون رو از نظر برابری قدرت خرید یه ملاک قرار بدیم، حالا یه سبدی باید در واقع تشکیل بشه دیگه، یه سبدی از کالا و خدمات تعیین کنیم، بگیم آقا این سبد کالا و خدمات در ایران این قیمته، اون اقلام گلوبال پرایسز رو هم بیارید اینجا، بگیم که آقا این سبد کالا، این از سبد کالا در اروپا، در جهان، میانگین جهانی، خب دلار چقدره؟ شما می‌بینید که قیمت واقعی دلار یورو میاد زیر 5000 تومان. خب این واقعیت نداره. این عددی که شما مبنای اصلا شما اولا اشتباه می‌کنید و ارز حساب می‌کنید. به قیمت ارز آزاد می حساب میکنید، این مبنا اشتباهه. ثانیاً قیمت ارز این نیست، قیمت واقعی ارز این نیست. نکته بعدی، پس چی شد؟ این خواهش دارم دقت بفرمایید. اولا محاسبه بر مبنای محاسبه یارانه پنهان بر مبنای ما با تفاوت قیمت دلاری و ریالی یه اشتباه منطقی داره. ثانیاً خود دلار قیمتش این نیست، محاسبه قیمت دلار تعیین قیمت دلار در اقتصاد ما واقعی نیست. و مسئله مهمتر از همه اون بحث بعدی اینه که دولت همانگونه که مالک انحصاری سوخت هست و خودش در واقع قیمت تعیین میکنه، این هم بدونید دولت مسئول حفظ ارزش پول ملی هم هست. یعنی این امضایی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پشت اسکناس میکنن برای یادگاری نیست، دارن ارزش پول رو تضمین میکنن. شما نتونستید به ضمانتتون عمل کنید، یعنی دولت به معنی استیت نتونسته به ضمانتش عمل کنه، ارزش پول رو حفظ کنه، ارزش پول کاهش پیدا کرده، ارزش پول داخل جیب من و شما کاهش پیدا کرده، دلار در واقع از 1000 تومان مثلا توی چند سال شده 30,000 تومان، 28,000 تومان، بعد میگیم خب حالا این قسمت دارم به شما یارانه پرداخت میکنم. شما از یک طرف به من ظلم کردید، قدرت خرید من و ارزش پول من کاهش دادید، از یک طرف هم مدعی هستید که من دارم یارانه بهت میدم، حالا این منتی هم سرت میذارم. اینجوری نیست. جالبترین قسمت ماجرا اینه که ما این ظلم رو که به مردم انجام شده و قدرت خریدشون و ارزش پولشون، درآمدهای نقدیشون، دارایی‌های نقدیشون افزایش کاهش پیدا کرده، ما بعد میگیم که خب حالا ما اینجا عدالت برقرار نیست، ما هم عدالت برقرار کنیم. یعنی آنچه که ظلم شده رو می‌خوایم بگیم که اینجا می‌خوایم عدل رو برقرار کنیم، عدالت رو برقرار کنیم. شما ظلمی که اتفاق افتاده توزیع غیر عادلانه یا بنا نیست، ظلم واقعی کاهش ارزش پول ملی که مردم درآمدهاشون درآمدهای واقعیشون کاهش پیدا کرده. ببینید دوستان، آقایون گفتن که آقای پیرفروش اشاره کرد، گفتن که ما 2% فقط تورم خواهیم داشت در آبان 98. شما تورم نقطه به نقطه رو ببینید، از 27% آبان 98 به 46 شما از 14 آبان 99 رسیده.
حتی آقای دکتر پیرفروش از قول اون
برنامه نه بله را گفتن که مدعایشون هست، مدعای آقایون رو بیان کردن. کجا 2% افزایش پیدا کرد؟ من عرض کردم شما اگر بتونید یه کانال بتونی بزنی بین، میگن آقا نه ما می‌خوایم عادلانه باشه، اینم میگم دوستان دقت داشته باشن، این که می‌خوایم عدالت رو برقرار کنیم و یه دل بیشتر مصرف می‌کنم نه توی ایران، من ارز 4200 گرانت هشت رو می‌خوایم فساد، همه اینا داستانه. تنها و تنها دغدغه تامین کشتی بودجه است. بیا خدمت شما عرض کنم عاقبت این بازی با قیمت‌ها، قیمت ارز، قیمت انرژی، عاقبتش اینه که همینطور ارزش پول ملی سقوط می‌کنه. یه آمار جالب خدمت شما بدم. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط درآمد کل یک خانوار شهری ما سال 94 27,800,000 تومان بوده. هزینه‌هاش 26,200,000 تومان بوده. خب سال 99 عدد درآمد شده 74.6 میلیون تومان، عدد هزینه 62.1 میلیون تومان. اتفاقی که افتاده، حالا یه ذره بالا پایین، اتفاقی که همین همینجوری ارزش پول داره سقوط میکنه، همینجوری ارزش پول داره میاد پایین. یعنی درآمد اسمی افزایش پیدا کرده، هزینه اسمی هم افزایش پیدا کرده، پول بی ارزش‌تر شده. وقتی ارزش پول دوستان کاهش پیدا کرد، که یکی از دلایلش همین در واقع افزایش قیمت حامل‌های انرژیه، اینم داخل پرانتز عرض کنم خدمت شما، این که ادعا شد که هدفمند میکنیم یارانه ها رو پرانه، یارانه یه چیز موهومی گفته شد به عنوان یارانه، بعد گفتیم هدفمندش میکنیم، همون طرح نولیبرالی هست به یارانه ها رو اومدن یه هدفمندی بهش اضافه کردن که هدفمندم نشد. اینو بدونید، هم دوستان آقا همین دوستان آقای سرابادینا توی این مرکز در واقع عدالت پژوهی مرکز روش در آوردن که شاخص عدالت در همین سالهای بعد از در واقع هدفمندی یارانه کاهش پیدا کرده. و اینا هم بدونید، همین گزارش مرکز پژوهش بود می‌خوندم، در یکی از فقیرترین استان‌های کشور مشخصا ایلام، بعد از هدفمندی یارانه‌ها وضع مردم فقیر، یعنی فقیرترین دهک جامعه بدتر شده. شما می‌خواستید عدالت برقرار کنید، چی شد؟ چرا اینجوریه؟ شما وقتی ارزش پول رو از طریق تورم کاهش میدین، ارزش پول رو از طریق افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت سوخت کاهش میدین، نتیجه اینه که شکاف طبقاتی افزایش پیدا می‌کنه، خودش رو افزایش ضریبی نشون میده. چرا؟ چون طبقات ضعیف و صاحبان درآمدهای ثابت میان به ورطه فقر سقوط میکنن و ملاکان و صاحبان سرمایه های غیر نقدی پولدارتر میشن. و چه تناقض دردناکیه که ما میخواییم این فاجعه رو به نام توزیع عادلانه یارانه پنهان و برقراری عدالت رقم بزنیم. خب خلاصه این که جمله آخرم، دولت هیچ یارانه پنهان مردم پرداخت نمیکنه. منشأ این یارانه پنهان ادعای در واقع کاهش ارزش ریال در برابر دلاره. به قول آقای پیرفروش، ما همینجا نشستیم، هرچی دلار بره بالا رقم این یارانه پنهان افزایش پیدا میکنه و مردمی که با کاهش ارزش ریال دارایی های نقدشون کاهش پیدا کرده الان متهم به دریافت یارانه پنهان شد. شما خواهش میکنیم بیاید دلار رو ارزشش رو برگردونید به همون 1000 تومان، ببینید کی به کی یارانه میده.
مالیات
هم میدید. نه چه بگید به نظر تعارف نکنید. شما اگر دلار رو برگردونید به 1000 تومان، ما مالیات هم به شما میدیم.
برای عرض آخر چند تا نکته در واقع کلان مدیریتی ناظر به حل مسئله عرض میکنم. ببینید، گران کردن سوخت و تحت ادعای جعلی یارانه پنهان و تأمین کسری بودجه با این یا حذف ارز 4200 اینا هنرمندی مدیریتی نیست. یعنی هنر خاصی نمیخواد، هر کس دیگه‌ای در واقع میآمد میتونست این کارا رو بکنه. انتظار از یک دولت جهادی و انقلابی اینه که هزینه رو بر خودش، سختی رو بر خودش تحمیل کنه، نه بر مردم. شما نمیتونید از در واقع بنزین یک کانالی بزنید برای بنزین رو نمیدونم برق رو اینا رو از اقتصاد جدا کنید که هیچ اثری رو سایر قیمت‌ها نداشته باشن، بعد بگی که ما اینجا اینو افزایش میدیم، بعد اینجا یارانه میدیم جبران بشه. تجربه به کرات ثابت کرده که این فاجعه میافرینه. مردم ما الان مشکل دارن، قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، تورم داره بیداد میکنه. تو همچین شرایطی همچین کاری واقعا ظلم به مردم هست. میخوام اینو عرض کنم که ببینید، حذف این در واقع گرون کردن اصلا لفظ حذف یارانه پنهان یه لفظ غلطیه، چون یارانه پنهان یک امر مهمه. گران کردن سوخت مثل برپا کردن یک چادر مسافرتی میمونه. من میگم که چادر مسافرتی به سرعت برپا میشه و بابت اسکان رضایت ایجاد میکنه، اما اطمینان هرگز. اما اقدام زیرساختی و اساسی زمان میبره، زود بازده نیست، اما وقتی به ثمر برسه مثل یه بنای مستحکمی که سالها ساکن خودش رو از بابت اسکان در واقع بی دغدغه در داخل خودش جای میده. مدیریت چادر مسافرتی همیشه درگیر حل بحرانه. هی شما سریع یه چیزی رو بنا کنید، بله مسئله فکر میکنید در ظاهر حل شد، اما مدام باید تبعاتش رو شروع کنید. بحرانهای ناشی از این رضایت کوتاه مدتی که برای شما حاصل میشه، مدام باید به فکر مدیریتش باشی. این نحوه مدیریت واقعا به کشور ما آسیب زده، به نحوی که ما دیگه عادت کردیم کشور رو مدیریت نمی کنیم، بحران رو مدیریت می کنیم. هی به بحران دامن می زنیم یا کار اساسی نمی کنیم، هی بحران به وجود میاد و مشغول درگیر بحران هستیم. اصلا یه جوری شدیم که وقتی یک پیشنهاد زیرساختی رو میز مدیران ما میاد که آقا شما این کارو بکن که مسئله مثلا در عرض 4 سال 5 سال حل بشه، نمیپذیرن. میگن نه و نه، مثلا اینکه باور نمیکنید. یعنی الان من چندین راه حل در حوزه خوراک دام، در حوزه چه بدونم برق فلان، الان من سراغ دارم، در به در دنبال مدیران دولتی میگردن که دوستان ما هم هستن، رفقای ما هم هستن. من نتونستم برای میگم آقا اگر شما مثلا نمیخوای نیروگاه تاسیس کنی، اگر نمیخوای خوراک دامو حلش کنی که این الان حل مسئله تو دستشه و رو کاغذ نیست رو زمین پیاده کرده، اینو نمیخوای ببینی، مشغول چه کاری هستی؟ اگر شما نمیخواید مسئله بودجه رو با مالیات حل کنی، داری چیکار میکنی؟ عرض من اینه، ما به جای این راه حل، اگه میخواید عدالت برقرار کنید، اگر میخواید در واقع بحرانهایی مثل پولی شدن کسری بودجه، مثل وابستگی به واردات برای تامین بودجه، مثل افزایش نرخ ارز، مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اینا حل بشه، باید برید برای به سمت تامین بودجه با مالیات. من این چند تا رقم رو بخونم عرض آخرم. ببینید دوستان، تا طبق گزارش یوروستات نرخ تیب جی دی پی توی سال 2019 برای اروپا 41.1% بوده. همون سال 2019 کشورهای OECD این نرخ 33.8% بوده. البته عرض کردم این نرخ منحصر به کشورهای صنعتی نیست، کشورهای دیگه هم همین جوری هن. کوبا 40.6%، اوکراین 34.2%، برزیل 32.3%، اوروگوئه 30.9%، ترکیه 24.7%، روسیه 24.2%، گرجستان 25، ونزوئلا 20. به طور خلاصه توی 96 کشور جهان بالای 20%. خب ما 7%ایم. آقا شما از اقتصادت به اندازه‌ای که باید مالیات بگیری نمیگیری. نه اینکه بری همین الان کارمندی که داره مالیات میده نرخش افزایش بده، شما بیس مالیاتو نه ریتش رو، بیسش رو باید افزایش بدی، پایه‌های مالیاتی رو باید گسترش بدی. خب چند تا عدد وحشتناک به شما میگم. حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورده که ما فرار مالیاتی تو کشور داریم. از بین 1,800,000 شرکت ثبت شده تو سازمان ثبت اسناد املاک، حدود 721,000 شرکت توی نظام مالیاتی ثبت نام کردن. از 1,800,000 شرکت فقط 721,000 تا ثبت شدن و از این 721,000 تا فقط 300,000 تا دارن اظهار نامه مالیاتی میدن. از بین معدیان حقیق و حقوقی در مجموع 854,000 معدی تو نظام ارزش افزوده ثبت نام کردن سال 99. از این تعداد، از 854,000 تا 343,000 نفر اظهار نامه ندادن. خب آقا برید این اشکالات رو برطرف کنید، بودجه کسریش جبران بشه، شما بودجه رو با مالیات تامین کنید دیگه، این همه مصیبت تو جاهای دیگه خلق نکنید. چرا نمیریم سراغ این؟ چون خب سخت.